برای حضرت زهرا زریح می سازیم، برای حضرت زهرا زریح می سازیم و دست فرشچیان طرح می زند آن را. انشاءالله که این اتفاق محقق بشه، یه همچین ایام مدینه منوره عرض ادب بکنیم و چقدر هم حال خوشی خواهد بود. برگزاری جلسات فاطمیه تو مدینه چقدر حال ویژه‌ای خواهد داشت و انشاءالله که به عنایت امام عصر علیه السلام زنده باشیم و این اتفاق رو به چشمان خودمون ببینیم و حضور داشته باشیم. خدمت شریفتون عرض بکنم که امشب این افتخار رو داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل پژوهشگر قرآن و معارف اسلامی باشیم که محبت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و همه زحمتکشان رادیو معارف، رادیوی فضیلت و فطرت و همچنین همه شنوندگان خوب برنامه شهیده ولایت در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم. ما این شبها در رابطه با استشهادات قرآنی صدیقه کبری صلوات الله علیها در خطبه‌ای که معروف به فدکیه هست با مردم گفتگو میکنیم و امشب هم دوست داریم نکات ارزشمند شما رو در رابطه با اون دست از استشهاداتی بشنویم که بیشتر پنهان هست و حضرت زهرا صلوات الله علیها به مصادیق و معانی و تعابیر و تعاویل اونها در حقیقت اون آیات نورانی اشاره کردن. دوست داریم از شما بشنویم و در خدمت شما
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. این خطبه نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها یکی دیگر از جلوه هایی است که اگر انسان درش دقت کنه میبیند که حقیقتاً امامان هدا و مادر ائمه حضرت زهرا سلام الله علیها قرآن ناطقن.
بله.
یعنی انقدر قرآن خوندن، انقدر قرآن دریافت کردن از خدای متعال که خود قرآنن، اخلاقشون قرآنه، اعتقادشون قرآنه، بیان و بنانشون قرآنه، کارشون شرح و تفسیر قرآن است، هم با زبان هم در مقام عمل. خیلی نکته مهمی است. امام باقر علیه السلام در روایتی که در کافی شریف، روایت بسیار مهمی است، فرمودن که اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من کتاب الله. من امام باقر هر وقت مطلبی به شما گفتم دلیل قرآنیش رو از من بخواید. یعنی کار امام معصوم شرح و تفسیر قرآن کریمه. حالا در همون روایت جالبه دارد که اون راوی چند سوال مطرح کرد از صحبتهای خود حضرت. حضرت فرمایشاتی داشتن، سوال کرد گفت اینا کجای قرآنه؟ حضرت بیان کردن. لذا وقتی ما حدیث میخونیم، وقتی ما خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میخونیم، باید بدونیم که جا به جاش تفسیر قرآنه، بیانی است که از قرآن کریم اخذ شده و تفسیر قرآنه. لذا فرد روایت فهم، اونی که خوب بخواد روایاتو بفهمه، به نظر میاد که شرطش قرآن فهمیه. البته فهم قرآن هم در مراتبیش به وسیله اهل بیت علیهم السلام اتفاق میفته. حالا در مورد این خطبه فدکیه اگه بخوام نکاتی عرض بکنیم خدمت شنوندگان بزرگوار، این خطبه در یه نگاه کلی می شود به 7 بخش تقسیم بشه. من اگر اجازه بفرمایید امشب یه کمی در مورد اون آیاتی از قرآن کریم که در بخش 4 که حضرتشون به بیان حکمت‌های اهم امور اعتقادی و عملی می پردازن، یه کم در مورد اینا با هم گفتگو بکنیم. مطالب مهم می داره که حضرت در واقع حکمت‌هایی رو بیان کردن که خداوند چرا اموری رو بر ما لازم شمرده، اینا به چه درد ما می‌خوره. سوال خیلی عام هست، مؤمنین، جوان‌ها بالاخص، تازه مکلفین می‌پرسن که چرا خداوند تکالیفی رو بر ما بار کرده. صدیقه طاهره نه فقط مادر ائمه باشن، به عنوان مادر این امت مادرانه اینا رو برای ما شرح کردن به زیبایی، که بدانیم که واقعا اینها کلفت نیست، فشار نیست برای ما. اون چه که خدای متعال واجب کرده یا حرام فرموده منافع مادرش وجود داره و ضررهای فراوانی رو از ما رفع میکنه و دفع میکنه. اگر موافق باشید قسمت اول رو آغاز بکنیم.
بله، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یکی از جملات نورانی حضرت این است که بعد از اینکه قرآن کریم رو و عظمتش رو بیان فرمودن، می‌فرمایند فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. خدای متعال چرا ایمان رو بر ما لازم شمرده؟ برای اینکه ما رو از شرک تطهیر بکنه و پاک بکنه. یکی از آیات نورانی قرآن آیه 82 سوره انعام بسیار زیبا می‌فرماید که چرا اصلا قرآن به ایمان گفت ایمان؟ چرا فرمود یا ایها الذین آمنو؟ چرا نفرمود یا ایها الذین اعتقدوا؟ آخه ایمان به معنای اعتقاده. ولی چرا به ایمان ایمان گفته شده؟ می‌فرماید الذین آمنو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. ایمان امنیت آوره. انسان مؤمن به بی‌نهایت متصل شده، حس امنیت داره. انسان بی ایمان اولین دردی که دوچارش میشه احساس ناامنیه، احساس بی پناهیه. ما نباید بگیم این انسان بی خداست، باید بگیم این انسان بی پناهه، پناهی نداره. لذا میبینیم دیگه کسانی که مؤمن نیستن راحت تن به ذلت ها میدن، راحت تن به خودکشی میدن، خدایی نکرده. حضرت فرمودن خداوند ایمان رو برای شما قرار داد شما رو از لوس شرک و از نجاست شرک پاک بکنه. خب این اشاره بکنم آیه قرآن میتونه داشته باشه. من خواهشم این هستش که همینطور که ما صحبت میکنیم شنوندگان عزیزم بالاخره اون محفوظات قرآنی اون مقدار که بلدن یه مروری بکنن، با ما همراه باشن، با ما فکر بکنن، ببینن کدوم آیه قرآن به ذهنشون میرسه. حقیر آیه 30 سوره حج به ذهنم آمد که میفرماید فجتن بر رجس من الاوثان. فرمود این بت‌ها، اینها رجسه، اینها پلیدیه. و اگر کسی بت پرست بشه، خدایی نکرده مشرک باشه، برای خدا شریک قرار بده، چنین کسی چون رفته سراغ چرک و رجس و ناپاکی، خودش هم ناپاک میشه. بنابراین ایمان به خدای متعال این فائده بزرگ رو داره برای انسان که روح انسان رو تطهیر میکنه و پاک میکنه. همونطور که ما دستمون آلوده میشه میشوییم و اون آلودگی ها و چرک هایی که میریزه گاهی اوقات میبینیم، روح انسان هم در اثر ایمان به خداست که پاک میشه. در فراز بعدی حضرتشون میفرماین و صلات تنزیحا لکم عن الکبر. میدونید خدا چرا نماز رو برای شما واجب کرد؟ اینکه در طول روز 24 ساعت یه ربع روز رو، یعنی 1% روز میشه، 1/98 روز، 1% روز، میفرماید بیایید 1% روز با من صحبت بکنید. زمانش کوتاهه ولی بسیار پربرکته. چه کار میکنه برای ما؟ نماز. صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن تنزیحا لکم عن الکبر. همه از آدمای متکبر بدشون میاد، همه از انسانهای متواضع خوششون میاد، آدم خاشع رو دوست میدارن. فرمود که کبر رو از شما پاک میکنه و شما رو از آلودگی تکبر و خودبزرگبینی بیجا. چون وله الکبریا فی السماوات والارض، طبق آیه قرآن کبریایی فقط شایسته خدای متعاله، نه برای مخلوقات. لذا اگه مخلوقی تکبر بکنه، نماز این کبر رو پاک میکنه. انسان در نماز بالاترین نقطه بدن خودش رو بر روی مهر میگذاره، بر روی خاک میگذاره، خاکساری میکنه، تکبر رو عبی میبره. خب من شنوندگان رو دعوت میکنم به این که به نظر شما قرآن خوانها، متدینین، شنوندگان رادیو معارف که دائم با معارف در واقع ملاقات دارید و برخورد دارید، کدوم آیه قرآن این رو بیان میکنه؟ حقیر آیه 45 سوره بقره به ذهنم رسید، میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاح. در مشکلات و مصائب که همیشه هم برای بشر مشکلات و مصائب هست، در همه حال، در هر کشوری باشه، در هر سنی باشه، لقد خلقنا الانسان فی کبد. اصلا انسان رو در درد و رنج ما آفریدیم. انسان تو مشکلات به چی باید پناه ببره؟ آقای توفیقی عزیز قرآن راهکار ارائه کرده، میفرماید از صبر کمک بگیرید و از نماز.
نماز
یعنی انسان تو مشکلات هم باید صبوری کنه که خدا اون صبر رو نازل میکنه. ینزل الصبر علی قدر شدت البلاء، روایت در نهج البلاغه حضرت فرمودن که در مشکلات خدا به اندازه‌ای که شما نیاز داری صبرش رو هم میفرسته، شما فقط استفاده کن از این رحمت الهی.
بس نماز. ظاهر سلام الله علیه ها چقدر نماز میخوندن،
بله،
چقدر اهل
بله.
نماز بودن که
دارد پاهای مبارک ورم کرد. خب ببینید اون مصائب رو حضرت اینگونه تحمل میکرد، با نماز خوندن، به نماز عشق میورزید. ادامه این آیه داره و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز میدونید برای کیا سنگینه؟ برای اونهایی که خاشع نیستن. اگر انسان خشوع داشته باشه، که خشوع در مقابل تکبره، نماز خوندن براش آسانه. خشوع ابتدایی او رو به نماز دعوت میکنه که در مقابل خدا پیشانی بر خاک بگذاره، بعد همین نماز کمکش میکنه که تکبرش از بین بره. لذا این تنزیها لکم عن الکب میتونه اشاره‌ای باشه به آیه 45 سوره مبارکه بقره.
بسیار. من یاد یک شعری از استاد علی اکبر لطیفیان افتادم، یک غزل بسیار شنیدنی است، میگه که زهرا همان کسی است که بیت محقرش طعم زده به عرش و تمامی گوهرش، او را خدا برای خودش آفریده است تا این که هر سحر بنشیند برابرش. ساعت 20:42 دقیقه است و همچنان با ویژه برنامه شهیده ولایت از رادیو سراسری معارف به صورت زنده در خدمت شما هستیم.
چه فرقی میکنه برای ما کجای این زمین مزارته، هر جای دنیام که باشی دلی یه حد سین زب کنارته، یه حد سین زب کنارته، عشقایی که مال روزته، یه عطر و بوی آسمونیه، گریه برای تو یکی از اون لحظه های خوب جوونه، لحظه های خوب جوونیه، بس برات ناله میزنم، صدام گرفته مثل صدات، هر جایی که اسم تو میاد بلند گریه میکنم برات.
از شما خواهش کردیم لطفاً بفرمایید که توی این ایام فاطمیه و عشق حضرت زهرا برای همراهی با اهل بیت، همراهی با امام اثر علیه السلام، چه اقدامی انجام دادین یا برنامه دارید که چه اقدامی انجام بدین. 3-4-0-553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن ماست.
بلند گریه می کنم برات، بلند گریه می کنم برات، بلند گریه.
خدا می دونه که دل امیرالمؤمنین رو شاد می کنید، خدا می دونه که دل آقا امام عصر علیه السلام رو شاد می کنید، خدا میدونه که دل پیامبر خدا و حسنین صلوات الله علیه ما رو شاد میکنید. با کدوم رفتارتون، با همین حضورتون تو جلسات، تو روزه ها، تو تکایا، تو هیئت ها، وقتی به سینتون میزنید، وقتی لباس مشکی میپوشید، تو ایام فاطمیه ادب میکنید، ممنون شما هستیم مردم، مردم نازنین ایران که پرچم ولایت اهل بیت رو به دست گرفتیم. به قول خودمون دم همیر شما گرم.
یه سینه زن کنارته، یه عده سینه زن کنارته، تو عشقایی که مال روزته، یه عطر و بوی آسمونیه، گریه برای تو یکی از اون لحظه های خوب جوانی.
بنده تو این دو دقیقه فاطمیه هر شب تو مراسم عزاداری حضرت زهرا که تو مسجد محلمون برقرار شد شرکت کردم. اینم که میگن خطبه فلکیه، باید بگن خطبه ولاییه، و تا زمانی که جا بیفته مثلا میگن خطبه ولاییه که معروف به خطبه فلکیه، تا یواش یواش خطبه ولاییه جا بیفته، چون اساس و هدف از زهرا دفاع از ولایت امیرالمومنین بود.
فاطمه 915-92-42 گفتن که من چند ساله که شام شهادت عدس پلو توزیع میکنم بین اقوام و برخی نیازمندان و امسالم این برنامه رو دارم، فردا شب انشالله این کار رو انجام میدم. خدا از شما قبول کنه، خوشا به حالتون، برای ما هم ویژه دعا کنید لطفا.
از 28/8 حدیث شریف کسا رو خوندم تا الان و از فردا هم میخوام ادامه بدم تا ولادتشون ان شاء الله. خانم محبی هستم، از اصفهان مصدق اوقات شریفتون شدم.
فاطمه 913-76-64 گفتن که سلام، من بعد از 4 سال دیروز چه روزخونی برپا کردم، واقعا حظ بردیم. ایشالله که خونه های هممون رونق بگیره و معطر بشه و نورانی بشه به برگزاری جلسات روزی اهل بیت.
از مشهد مقدس خدمتتون زنگ میزنم، عرض تسلیت ایام دارم. فهمیدن همکار محترمتون که چه کارای کردیم در این روزا. من تلاشم برای اینه که سخنان معصوم علی سلام رو بگوشه دیگران برسونم، به ویژه سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها، که این سخن خیلی منو تحت تاثیر قرار داد که همسایه حضرت زهرا سلام الله علیها همسرش رو فرستاد خدمت ایشون که سوال کنم ببین آیا ما هم جزء شیعیان هستیم یا نیستیم. فرمودن اگر با آن چه دستور میدهیم عمل میکنید و از آن چه که نهی میکنید پرهیز میکنید، شیعه ما هستید الا هرگز.
سلام، با عرض تسلیت، بنده امروز صبح با کمک و همکاری اعضای خانواده‌ام حدود 60 کیلو حلیم پختیم، نذر دختر نبی مکرم اسلام بین مردم تقسیم کردیم. اگه مجلس فاطمی هم الحمدلله برقرار بود. محمد خان احمدی از حسین آباد شاملوی ملاگر.
سوگواری هنری با نام نگین شکسته. نگین شکسته حکایت رنج‌ها و اتفاقات مهم تاریخی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام است که کمتر آن را دیده و شنیده ایم.
به خدا قسم برای تجارت است فقط. ما را با بنی هاشم چه کار؟
برگزاری این سوگواری نگین شکسته چون با هنر آمیخته شده چنان بر جان بیننده می نشینه که تا مدت ها در وجودش این مصیبت نقش می بنده و اون چه که باید درک بکنه از عمق مصیبت تو این نمایش زیبا به دست میاد.
چه فرقی می کنه برای ما، کجای این زمین مزارته.
این سوگواره در مشهد مقدس و در قالب تعزیه برای مخاطبان اجرا می شود. آقای شیرازی مدیر اجرایی سوگواره.
تصویر و نمایش با مخاطب ارتباط نزدیک برقرار میکنه. ضرورتش اگر بیشتر از منابع روزه نباشه کمتر نخواهد. ذره یک بر مشاممون برسه بویی از مصیبت زهرا سلام الله علیها و احقاق حق این بانوی بزرگ.
علی باشه عالم زیر پات باشه.
11 سوگواری نگین شکسته مخاطبان را به دوران اوج قربت و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام در مدینه و کوچه بنی هاشم میبرند.
سوگواره رو دوست دارم بازم بیام. من نیومده بودم تا حالا سوگواره نگین شکسته رو. سالهای گذشته میشیدم خب فرصت نمیشد. گفتم فرصت خوبی من اومد. به نظرم لازمه برای همه. یعنی هر سن و سالی، زن، مرد، پیرمرد، پیرزن، بچه، بزرگ، فرقی نمیکنه.
اونی که حال دل رو خوب میکنه اتصال به اهل بیته، اتصال به معنویته، ارتباط و انس با خداست. این کارا مقدمه بسیار خوبیه برای اون نتیجه، یعنی یک پیدا کردن یک حال خوب معنوی.
نمایش خیلی قشنگ بود. اون حس حالو به تماشاگر قشنگ میفهمونه. خیلی تکون دهنده است. چیزی که ببینی با این چیزی که میخوای بشنوی خیلی تفاوت داره و این دل اندوهی میکنه.
مجاوران و زائران حرم مطهر رضوی تا 27 آذر می توانند برای تهیه بلیت رایگان این تعزیه از طریق پایگاه اطلاع رسانی alyasin.com و تلفن ثابت 051-9112-12 اقدام کنند.
ای مونس باران، ای مادر دریان، ای جلوه توحید، آینه قرآن، یا ام ابیان و سلام و نلا یاسین و سلام و نلا تاهم و سلام و نلا الهورا و سلام الله علیها و سلام و نلا یاسین.
زهرا گذشت و خاطرهایش هنوز هست، در مسجد مدینه صدایش هنوز هست، شهری که بود شاهد اندوه فاطمه، سرشار موج گریه فضایش هنوز هست. راز و نیاز فاطمه را تا شود گواه، محراب هست و موج دعایش هنوز هست. دست ستم اگرچه فدک را از او گرفت، آن خطبه بلیغ و رسایش هنوز هست. همچنان با ویژه برنامه شهیده ولایت در شام شهادت مادرمون فاطمه زهرا علیها السلام خدمتگزار شما هستیم. داریم در رابطه با خطبه نورانی فدکیه با جناب جمهوری اسلام المسلمین روح الله راسل صحبت میکنیم. در بخش اول جناب استاد به مسئله نماز و استشهادات قرآنی صدیقه اطهار صلوات الله علیها نسبت به نماز اشاره کردن و در این بخش هم در خدمت استاد خواهیم بود. جناب استاد در خدمت شما، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی دیگر از فرازهای این خطبه شریف که از حضرت زهرا سلام الله علیها صادر شده و داریم به این میپردازیم که این بیان نورانی چه ارتباطهایی داره با آیات نورانی قرآن کریم.
بله.
و چون معتقدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها قرآن ناطقه، اون چه که آموخته از قرآن آموخته از پدر بزرگوارش، و اگر این خطبه این همه سال مانده به خاطر اینه که رنگ و بوی قرآن گرفته، قرآن کتاب مبارک یعنی باقی است، اون چه که متصل بشه به قرآن کریم اون هم بقا پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه و میمونه.
بله.
لذا این کلمات نورانی بناش بر قرآن کریمه. حالا داریم بررسی میکنیم ببینیم که فرمایشات حضرت اونجایی که میفرماین این چه که خدا بر شما واجب کرده به نفع خودتونه، منافعی رو برای شما داره، ضررهایی رو از شما دفع میکنه، اینها کجای قرآن اومده؟ در مورد ایمان و نماز صحبت کردیم، حالا این فراز حضرت میفرمایند و زکات تزکیه للنفس و نماء فررزق. میدونید خدای متعال چرا زکات رو بر شما واجب کرده؟ زکات که اساسا خود قرآن کریم این واژه رو برای این مفهوم اصطلاحاً تراشیده، اصلا خود زکا یعنی نما، یعنی نمو، رشد.
بله.
فرمود که فکر نکنید که شما یه پولی دارید میدید از کفتون میره، دارید رشد میکنید، هم خودتون رشد میکنید هم مالتون رشد میکنه. حضرت زهرا اینجا همینو میفرمان، زکات واجبات مالی رو دادن، صدقات واجب رو دادن، گندمکار، جوکار، اونهایی که دامداری دارن و به هر حال اون امور چندگانه‌ای که بهش زکات تعلق میگیره در رساله‌های عملی آمده، یا خمس که بر زیادت مال که از سال اضافه میاد انسان واجبش رو ادا میکنه، یا اون چی که به وسیله نذر بر خودش لازم کرده که به فقرا رسیدگی بکنه یا بر او لازم شده خلاصه به فقیر برسه، این اولا مایه رشد نفس خود انسانه. حضرت فرمودن تزکیه للنفس. در آیه 103 سوره توبه این گونه فرمود که خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی این صدقات واجبی که قرآن دستور داده ای پیغمبر برو بگیر از مستطیها، از داراها، از اونایی که برشون واجبه باید بدن، این صدقات رو اخذ کن. پیغمبر مأمورانی داشتن برای گردآوری زکات، این رو بگیر، این باعث میشه خود اونها پاک میشن، خود اونها تزکیه میشن به وسیله این زکات.
بله.
و یکی هم نما ان فررزق، این هم خیلی جالبه، فرمود که روزیتون رو هم زیاد میکنه، یعنی زکات اونی نیست که فکر کنید از کف شما بره. اتفاقا اون چه که گاهی بعضی ها فکر میکنن اهل دنیا، آدمای ظاهربین، اونایی که به تعبیر قرآن یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، همین فقط ظواهر دنیا رو میفهمن، حقیقت دنیا باطن دنیا رو نمیبینن، خدا رو نمیبینن، اونا فکر میکنن رباست که افزایش پیدا میکنه، ربا میدن که در مال مردم رشد بکنه، بعد مثلا بگن ما وضعمون بهتر شد. قرآن در سوره بقره فرمود یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خداوند ربا رو اتفاقا نابود میکنه، تو سر مال ربوی میزنه، اما یربی الصدقات، همین صدقه که شما در ظاهر داری یه پولی رو میدی، این نزد خدا رشد میکنه. یا آیه دیگر، آیه 39 سوره روم فرمود و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله، اون مال ربوی که میدید تو اموال مردم رشد کنه بعد برید از اونها بستانید، بدونید این پیش خدا هیچ رشدی نداره.
برست.
و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون، اتفاقا اونایی که زکات میدن برای رضای خدا، خدا رو میجویند، وجه الله رو میجویند، بدونن اینهاست که مالشون برکت پیدا میکنه و خودشون هم رشد میکنه. بنابراین این فراز هم فرازی است که دیدید چندین آیه قرآن خوندیم الان، از سوره توبه، از سوره بقره، از سوره روم، که همین معرفت رو داره بیان میکنه. حضرت در عبارتی کوتاه این رو به ما آموزش دادن. در فراز دیگری فرمودن والحج تشییدن للدین، اساسا خدای متعال حج رو برای چی واجب کرد؟ فرمود برای استواری دین. خب چطور حج باعث میشه دین استوار بشه؟ یک کنگره عظیم حج دیگه، یعنی یک همایش بزرگیست که مسلمین عالم اونجا جمعن و به نمایش میذارن عظمت اسلام رو، بزرگی اسلام رو، نگاه ها رو به سمت خودشون جلب میکنن. مثل امروز که کنگره عظیم اربعین برقراره، چطور دلهای دنیا رو متوجه این کرده که آقا شیعه چیه، امام حسین کیه، که اینجور دلها متوجه اوست و اینجور خرج میکنن، خود مردم مدیریت میکنن و جونشون رو میذارن، مالشون رو میگذارن. خب اینا عامل استواری دینه. خب این میتونه کدوم آیه قرآن بهش اشاره بکنه که حج مایه استواری دینه؟ یه آیه به ذهن عقیل رسیده، ببینن شنوندگان عزیز نظرشون چیه.
بله.
آیه 97 مائده این گونه فرمود جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، خدای متعال کعبه رو که بیت حرامه، خانه محترم اوست، این رو مایه برپایی و استواری مردم قرار داده. حالا ممکنه شنوندگان بپرسن که استواری و به پا بودن مردم چه ربطی به استواری دین داره؟ این رو دیگه بایستی از مولا الموحدین امیر المؤمنین بیاموزیم که در نهج البلاغه فرمودن که عمود الدین چیه؟ العامت من الامه، عمود دین، مردم خیلی ها اینو میدونن که ان الصلاه عمود الدین، نماز ستون دینه، نماز یکی از ستونهای دینه، ستون برجسته‌ای هم هست، ولی یکی دیگر از ستونهای دین در نهج البلاغه حضرت مولا معرفی شده که عبارت است از توده های مردم.
بله.
یعنی همین مردمی که الان انقلاب کردن، جمهوری اسلامی رو به پا کردن، شاه رو به عنوان فرعون ایران بیرون راندن، نظام حکومت الله رو برقرار کردن، به ولی فقیه جایگاه خودش رو برگردوندن، خب اینها ستون دینن دیگه، اگر این مردم نباشن دین از دست میره. لذاست که میبینید در بیان امامین انقلاب چقدر توجه به مردم، رضایت توده های مردم،
بله،
رضایت مستضعفین مردم چقدر مورد توصیه قرار گرفته. لذا امامان معصوم هم علیهم السلام همه ی همتشون بر این بود مردم بیدار بشن، متدین باشن در معنای حقیقی، مؤمن حقیقی باشن، قیام کنن و حاکمیت الله رو محقق بکنن. لذا اگر قرآن فرمود حج مایه برپایی مردمه، پس نتیجه میگیریم که حج مایه برپایی دین خداست. والعدل تنسیقا للقلوب.
بله.
یکی دیگر از فرمایشات بسیار نورانی حضرت، چقدر این جمله زیباست، فرمودن که عدالت، گسترش عدالت در جامعه، عدالت اجتماعی اگر اتفاق بیفته، چه رخ میده؟ دلهای مردم با همدیگه مرتبط میشه، دلها با هم خوب میشه. ببینید شنوندگان عزیز، اختلاف طبقاتی شاید ممکنه در ابتدای امر برای یک عده خوب تلقی بشه که آقا اونهایی که بردند و خوردند و وضعشون خیلی خوب شد و